خندین، لبخند که پولی نیست، نگاه رئیس جمهور رو مون کنین، همیشه میخنده. فاضل بهمنی از بهبهان نوشتن سلام و عرض ادب حضور عوامل محترم برنامه هفتک، من خیلی راحت میتونم همه رو بخندونم اما خودم خیلی کم میخندم، ممنونم، پاینده باشید. جعفرپور هستم از شهرستان اهر. فکر کنم هنوزم داریم. نوشتن که خنده بر هر درد بی درمان دواست، بنده بیشتر بیمارانم رو با خنده و خوشرویی درمان میکنن. دکتر ابراهیم فریدونی از لوستای، اسم روستا رو من ببینم درست میگم، لاسجرده درسته، نوشن که سلام خدا قوت، من و همسرم آقا مسعود میگن نگاهت، میگن یا میگم نگاهت خندان و با محبت. البته من محبت و خنده رو بودنم رو از خود همسرم یاد گرفتم و به نظر من کنار یک مرد خوب و خندان زن هم شاد میشه. همون ضرب المثل معروف که میگه گلی خوشبو در حمام روزی نقطه چین. فاطمه و مسعود از اصفهان. یه دونه دیگه هم بخونم حالا که خوندم. نوشتن سلام خدا قوت، من از کسبه هستم، سر مشتری هام رو با خوشرویی با پنبه سرش رو میبرم. چون از قدیم گفتن مشتری مثل گل میمونه، باید با خوشرویی باهاش رفتار کرد. عباسی هستم از کسبه خوشرو از شهر از اصفهان. آقا سر مشتری رو با پنبه نبرید و نکنید این کاراتونو. بعد نوشتن که با خنده و حرف زدن و شاد بودن و احوال پرسی شادانه شادی رو منعکس میکنم و طرفمو خوشحال و امیدوار میکنم. میلاد تبریزیم راننده از درگز، لطفا از راننده های تربار تشکر کنید، آرزو دارم همیشه شاد باشن تا بتونن شب تا صبح رانندگی کنن. خیلی پیامک داشتیم دیگه، فرصت ندیم یکی دو تا تلفنم بشنم.
خدمتتون عرض بکنم که من معمولا از دوستانم سوال میکنم که آدم خوشرویی هستم یا نه، اما خوبی های خوشرویی اینه که سریعتر کار فرد مقابل راه بیفته و حتی میتونه محبت رو پرورش بده در دل دوستش با خوشرویی خودش. برای همین خوشرویی میتونه وانی گنجینه ای باشه و بهترین روشی باشه که میشه برای برخورد با یک دوست ازش استفاده کرد.
با درود و سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو جوان، من فکر میکنم انسانهای خوشرو مشخصا تو کلامشون تو رفتارشون تو نشون میدن. من خودم معمولا اینجوری هم به زیباترین کلمات با دیگران صحبت میکنم، به گونه ای که من حتی اطرافیانم این جمله مادر خانمم میگه تو اگه این زبانو نداشتی اینجا جا نداشتی. سعی کنیم با بهترین کلمات با دیگران ارتباط برقرار کنیم تا ناممون همیشه به نیکی باقی بمونه. با تشکر محمد رضا فرومدی از بهشت کویر شاهرود.
عرض سلام ادب و احترام دارم قربان. خوشی واقعا هر کسی که خوشی باشه، کسی که دور برش باشه، خیلی مثبت میگیره. صد در صد اینطور هست. بنده هم بله، خوشی هستم با دوستان میگیم، میخندیم. خوشی بهترین حسن هست.
سلام، من یه آدم خوشدل و خوشقلب و خوشرو هستم، به طوری که وقتی سر کارم همه همکارانم کارشون رو ول میکنن میان پیشم، محفل میکنیم و میگیم و میخندیم. مرتضی از گلگهر سیرجان، آقا شما کار میکنی یا اونجا محفل میکنید؟ خلاصه نشان همه چیز درست میشه، شاید امروز نه ولی در نهایت میشه. تا دندان دارید بخندید، تا چشم دارید ببینید، تا گوش دارید بشنوید، تا سالمیت زندگی کنید. یادتون باشه دنیا منتظر هیچ کس نمیمونه، پس پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنید و زندگی کنید و لبخند زدن ادامه بدید. مجتبا رشمه بود خانم زمانی، رشمه آها نوشتم مجتبا رشمه هستم، کرونا مثبت شده از تهران. ای داده بیداد، لطفا مراعات کنید، انشالله خیلی زود خوب میشید. نوشتم با سلام، دیگه از این تورم و گرونی کی میتونه بخنده؟ ما که ندیدیم خنده از مردم گرفته شده. یعنی چی؟ ما که ندیدیم خنده از مردم گرفته شده. رضا عسکری، آقای عسکری اینجوری نگید دیگه، بالاخره ما هم، منی که الان دارم اینجا صحبت میکنم و بعضی وقتا میخندم، منم مثل شما خیلی گرفتاری ها رو دارم، ولی باید بخندیم دیگه، نمیشه که اخم کنیم. نوشتم من حتی تو خواب با مردم میخندم. سعیدم از ایران شب، باری کله به شما آقا سعید. نوشتن که سلام خدا قوت، صبح آدینتون بخیر، من با محبت به دیگران روی خوشمو نشون میدم. اسماعیل عزتی هم از کردستان روستای صادق آباد. شدم چو بیایی غم دل با تو بگویم. چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. هفتک جمعه 18 مهر ماه سال 99 رو شنیدید. اما عوامل این برنامه، گوینده هفتک رازی سادات هاشمی، گوینده خبر هفتک جعفر ضمیری، بازیگران هفتک آرش راسخ، هفتک صاحبه عظیمی، نویسنده هفتک سمیه نازنینی، هفتک خدیجه ابراهیمی، گزارشگر هفتک شیما شیرازی، ساخت برنامک هفتک سرور رخشانی، هفتک شاهین جباری، صدا بردار هفتک شهلا صوفی، ارتباطات هفتک حسن معین، فضای مجازی هفتک عاطفه کمالی، تهیه کنندگان هفتک اکرم زمانی، هفتک حسین خلیل نژاد، این که تشکر میکنم از همکارانم در پخش رادیو جوان که به ما وقت اضافه دادن. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب و روزتون خوش. خدا نگهدار.
وقت بخیر میگم به همه شما عزیزانی که همراه رادیو جوان هستین. امیدوارم توی این روزهای سرد پاییزی خونه دلهاتون گرم و امیدوار باشه. اما دعوت میکنم همچنان همراه ما باشین در رادیو جوان، در حالی که ساعت 11:08 است.
شهر به شهر، خانه به خانه، شدم روانه، گل عشقم را چی دیدانه به دانه، چه عاشقانه، آرام آرام آتش به دلم زدی، انشین که خوش آمدی رویای چشمت، شهر به شهر، خانه به خانه، شدم روانه، گل عشقم را چی دیدانه به دانه، چه عاشقانه. چشمت شهر به شهر خانه به خانه شدم روانه گل عشقم را چیدی دانه به دانه چه عاشقانه
ماسک باید اجباری بشه.
اگه توی فضای بسته جاهایی که میبینن تعداد افرادی که به اصطلاح اونجا تردد دارن زیاد هستش، گردش هوا هم خوب نیستش، استفاده از ماسک اجباری بشه خیلی بهتر.
کی باید ماسک بزنیم؟ بنداز
زمانی که کرونا هست. اصلا باید آمادگی داشته باشیم که بوده نگید اگه ادامه داشت دوباره بزنه.
من یه ماسک بهتون بدم؟ آره یه ماسک میشه برداریم؟ ازتون خواهش می‌کنم ماسک بزنید.
خوبه که همه بزنن که شیوع پیدا نکنه. من با شما صحبت می‌کنم، اگه ماسک نداشته باشم یا از طریق صحبت و نفس کشیدن من به شما منتقل میشه.
حالا مردم اول خوب رعایت می‌کردن، ولی حالا تا مدت زمانی که می‌گذره دیگه کمتر شده رعایت مردم. خیلیا بی‌خیال شدن، خیلیا دیگه مثلا عادی شد قضیه واسه ما.
دیگه اصلا رعایت نمی‌کنن. براشون خیلی عادیه، میگم اصلا مهم نیست.
راهبت اولی سوس شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین.
من وقتی میبینم که مسئول محترم تو تلویزیون حضور پیدا میکنن در حال که دوربرشون هم آدم هست ماسک هم نزدن.
خب وقتی که شما که مسئول دولتی هستید در یک اجتماع مردمی ماسک نمیزنید، این جوونی هم که تو خیابون داره راه میره و حوصله ماسک نداره، او هم تشویق میشه که نزن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین میشه که ما بعد از آنی که تلفاتمون دو رقمی شده بود و به حدود 30 و چند تا رسیده بود، حالا رسیده به 130 و چند. این انسان رو غصه دار میکنه.
من دوست دارم اینجا بهشت ماست، فرزند عاشقت مثل فرشته هاست، سبز و سپید و سرخ در پرچم سرنگ، جاری زندگی در قلب این سرنگ، گلهای دامنه یا شادی و غمه، من دوست دارمه ای سرزمین من، رنج تو بی ملال، گنج تو بی زبان، عشق تو بی مثال ای سرزمین من، ای همه ی خواهش من، خانه آرامش من، مایه آسایش من، عشق من ایران، ای هنرستان جهان، پنجره باد جهان، منظره نسل جهان، عشق من ایران.
خب خیلی متشکرم که همچنان همراه رادیو جوان هستین. به ساعت 11:15 و 19 ثانیه رسیدیم، اما دعوت میکنم در این لحظه شنونده با من ورق بزن باشید.
کتاب دانایی و توانایی است. برای سفر به دنیای کتاب با من ورق بزن.
خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام. اگه شما دوستان خوبم دنبال دوست و همراهی همیشگی میگردید، ما کتابو به شما پیشنهاد میکنیم. کتاب گنجینه ارزشمندی از دانسته ها و تجربیاته که همه رو بی‌دریغ به دوستانش هدیه میکنه. امروز هم با برنامه با من ورق بزن همراه شما عزیزانیم، برنامه از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان. و اما برگ های برنامه امروز. برگ اول، معرفی کتاب. برگ دوم، کارشناسی. و برگ سوم، حکایت.
برگ اول.
کتابی رو که امروز میخوام به شما دوستان خوبم معرفی کنم، کتاب سفر خروج که اون رو عبدالرحمن شرقاوی نوشته و آقای غلامرضا امامی هم اونو ترجمه کرده. این ترجمه پاییز سال گذشته رونمایی شد. عبدالرحمن شرقاوی چهره برجسته ادبیات معاصر عرب، شاعر، ادیب، روزنامه نگار، نویسنده، نمایشنامه نویس و اندیشمند اسلامی معاصر مصری است. او در 10 نوامبر سال 1920 در روستایی در شمال قاهره به دنیا آمد و در سال 1987 در مصر درگذشت. شرقاوی تحصیلاتش رو در زادگاهش ادامه داد و در سال 1943 از دانشکده حقوق دانشگاه فؤاد اول فارغ التحصیل شد. نخست به وکالت در دادگستری پرداخت، اما شوق او به نوشتن سبب شد که در مجله اطلیعه و فجر و پس از انقلاب مصر در روزنامه‌های شعب و جمهوریت به نگارش بپردازد. کوشش‌های ادبی و اجتماعی شرقاوی سبب شد که به دبیر کلی سازمان همبستگی آسیا و آفریقا و شورای عالی هنر و ادب مصر هم برگزیده بشه. عبدالرحمن شرقاوی نویسنده این کتاب که در نگارش فیلمنامه الرساله یا همون محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با توفیق الحکیم و عبدالحمید جود از سهار مشارکت داشته باشه، نمایشنامه های دیگری هم مانند مصیبت جمیله و عقاب سرخ رو در کار رامه داره که مصیبت جمیله درباره زندگی جمیله بوحرید بانوی مبارز الجزایری است. او کتاب های دیگری مانند محمد پیامبر آزادی و علی پیشوای پرهیزگاران را هم در زمینه زندگی نام نویسی منتشر کرده. او در سال 1974 برنده جایزه مدال درجه 1 ادبیات و هنر کشور مصر شد. غلامرضا امامی مترجم این کتاب در سفری به مصر این کتاب رو دیده و با توصیه محمد رضا حکیمی اون رو به فارسی ترجمه کرده. او در مقدمه‌ای که تیر ماه سال 98 برای این کتاب نوشته میگوید: با خواندن این نمایشنامه پرهیجان، حماسه حسینی رویاروی دل و جان قرار میگیرد. نبرد دائمی حق و باطل ترسیم میشود و این بانگ بلند از فراز تاریخ به گوش میرسد که بر زبر این زمین سبز و زیر این آسمان آبی، هر زمینی کربلاست و هر روز عاشورا. نمایشنامه سفر خروج بر اساس تاریخ مستند، قیام امام حسین علیه السلام و حرکت کاروان ایشان از مدینه تا کربلا رو ترسیم میکنه و ارجایی به نبرد تاریخی حضرت موسی علیه السلام با فرعون و همان سفر خروج معروف داره که درباره خروج قوم بنی اسرائیل از مصر با رهبری حضرت موسی است. به این ترتیب شرقاوی با این ارجا جنگ همیشگی آزادی و بردگی و نبرد جاودانه ستم دیده با ستمگر رو مورد توجه قرار داده. نمایشنامه پیش رو از شهر مکه و با شخصیت وحشی قاتل حمزه سیدالشهدا عموی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شروع میشه. این نمایشنامه دو بخش داره که بخش اول اون 13 پرده و بخش دوم 6 پرده داره.
برگ دوم.
اگه شما هم نوشتن رو دوست دارید، اگه میخواید قدم در دنیای شگفت‌انگیز نویسندگی بذارید ولی نمیدونید که اولین گام ها رو چطور بردارید، با ما همراه بشید. در بخش کارشناسی آقای فرزام شیرزاد راجع به این موضوع با شما صحبت میکنن.
سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه با من ورق بزن. امروز میخوام درباره این صحبت کنم که چرا ویرایش یا ادیت و بازنویسی یک داستان به اندازه نوشتن خود اون داستان اهمیت داره. شاید این تصور برای برخی از نویسندگانی که به ویژه حالا آغاز راه هستن وجود داشته باشه که خب من اندیشه و فکری که توی ذهنم هست رو به صورت داستان و روایت می نویسم و بعد ویرایش به عهده کسی دیگه یه مهم نیست برام این که مثلا من به جای سبزی ها بنویسم سبزیجات. خب سبزیجات غلطه و غلطی هم هست که جا افتاده، ولی اصلا ما چیزی به نام جات به عنوان در واقع علامت جمع توی فارسی نداریم و خیلی غلط های از این دست، از این گرفته تا در واقع ویرایش و بازنویسی داستان که حالا اگه فرصت بود کوتاه به برخی از این کلماتی که بسیار استفاده میشه و غلط هم هست اشاره میکنم. ویرایش و بازنویسی داستان از این رو بسیار اهمیت داره که خیلی از نویسندگان مطرح توی مصاحبه های مختلفی که انجام دادن میگن که کار اولیه که به عنوان داستان مینویسن رو شاید خودشون هم وقتی بعد از 2-3 هفته بعد از نوشتنش سراغش میرن رغبتی به خوندنش نداشته باشن. این با بازنویسی و ویرایش و تراش خوردن کاره که اون کار رو به یک اثر شاخصی تبدیل میکنه، به اصطلاح یک جور ورز دادن داستانه. شاید خیلی ها بگن این خیلی مهم نیست، اما به ویژه توی کشور ما که انتشاراتی ها ویراستارایی به مفهوم اون که در انتشاراتی های بزرگ دنیا وجود داره نیست، که هم کار رو در واقع سبک سنگین کنن به لحاظ ارزش ادبی و داستانیش، همین که بتونن بخشی از کار رو بتراشن و بگن اینقدرش اضافه است یا اینقدر دیگه اضافه بشه یا این مقطع باید توصیف بیشتری داشته باشه رو نداشته باشیم. از این رو عموما در تاریخ داستان نویسی ما نویسنده ها خودشون هم ویرایش و بازنویسی کارشون رو به عهده داشتن و کسی به نام ویراستار یا آنچه توی کشورهای اروپایی وجود داره به ویژه برای مجله های داستان که سردبیر خودش یک داستان شناسه و داستان ها به سختی از لابیرنتی عبور میکنن که چاپ بشه وجود نداره. از این نظر اهمیت ویرایش و دانستن اون و بازنویسی کار خیلی مهمه. من مقصودم در واقع از ویرایش و ادیت، حالا بازنویسی که جای خود داره، گرفتن غلط املایی و تصحیح نیست. ویرایشی که به داستان کمک میکنه که بخشی از اون اگر زیاد هست کم شه، داستان موجز شه، یا در واقع سراسر داستان یک زبان شسته رفته و هماهنگی داشته باشه. البته چه در مطبوعات ما و چه توی بسیاری از داستانهایی که چه ترجمه بشه تألیفی توی ایران منتشر میشه اغلاط بسیار زیادی وجود داره. مثلا توی بسیاری از روزنامه های ما هنوز به جای کلمه اوضاع از شرایط استفاده میکنن، در صورتی که شرایط یعنی شرط ها و ربطی به دلالتی بر وضع و اوضاع نداره. سبزیجات رو مثال زدم، بسیاری کلمات دیگه از این دست هست که توی فرصت کوتاه امروز وقت نیست در این مجال اندک من بهش اشاره کنم. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
و اما حکایت امروز. آوردند که مردی پارسا بود و بازرگانی که روغن گوسفند و شهد فروختی با او همسایگی داشت و هر روز قدری از بضاعت خیش برای قوت زاهد فرستادی. زاهد چیزی به کار بردی و باقی را در سبوعی کردی و طرفی بنهادی. آخر سبو پر شد. روزی در آن مینگریست. اندیشید که اگر شهد و روغن به 10 درم بتوانم فروخت و آن را 5 گوسفند خرم، هر 5 گوسفند بزایند و از نتایج ایشان رزق پیدا آید و زنی از خاندانی بزرگ بخواهم، لا شک پسری آید، نام نیکوش نهم و علم و ادب بیاموزمش و اگر تمردی نماید بدین عصا ادب فرمایم. این فکرت چنان قوی شد که ناگاه عصا برگرفت و از سر غفلت بر سبوی آویخته زد. در حال سبو بشکست و شهد و روغن بر روی او فرود آمد. شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتون گرم و با ترابت.
اجرای ایده ها دنبال یه فرصت خوبی؟ خبر خوب اینه که مرکز نوآوری تلاونگ این فرصت رو فراهم کرده و روی ایده های برتر سرمایه گذاری میکنه. اگه تو حوزه های مختلف صنعت تخم مرغ مثل تولید، فروش، بازاریابی و توزیع ایده داری و هیچ وقت فرصت ارائهش رو نداشتی، از همین حالا تا 10 آبان میتونی با مراجعه به وبسایت تلاونگ نسبت به ثبت ایده خودت اقدام کنی. مرکز نوآوری تلاونگ.
میگم آیونز، میگه دلپذیر، یه کمی بچش میگی چه لذیذ. میگم آیونز، میگه دلپذیر، سفید مثل برف رو سالاد بریز. میگم آیونز، میگه دلپذیر، لای ساندویچ قشنگ و غلیظ. میگم آیونز، میگه دلپذیر، مثل همیشه سالم و تمیز. گفتی مایونز، همه میدونن مایونز خواستی، بگو دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
من یه پدرم و مراقبت از سلامتی خانوادم مهمترین وظیفه منه. برای همینم سلامتی و کیفیت محصولات آلیس بهترین جایزه است واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر. نخستین احساس ما عشق مادر و اولی